میلیون تومانه و حتما حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
وقت شما به خیر باشه همراهان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند. با ادامه بخش عصرگاهی برنامه از رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. به ساعت 15 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به همکارانم در برنامه مجله پزشکی. تقدیم به شما.
مجله پزشکی. پزشکی.
روز شما بخیر باشه. یاد و خاطره دانشمندان شهید هسته ایران رو گرامی می‌داریم. شهدا اردشیر حسین پور، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد و محسن فخری زاده. در آستانه 21 دی ماه هستیم. روز گرامی داشته ترور دانشمندان هسته‌ای و خدا قوت میگیم به همه کسانی که در تولید علم، فناوری به ویژه در بخش های هسته‌ای فعال هستند. محصولات هسته متنوع این روزها در کشور ما قابل استفاده است که حاصل زحمات شهدای بزرگوار هسته، دانشمندان برجسته کشور ما و همچنین پیروان راه اونها. در این برنامه به مناسبت 21 دی ماه و گرامی داشته یاد و خاطره شهدای بزرگوار هسته‌ای در رابطه با پیشرفت‌های پزشکی هسته‌ای در کشور صحبت خواهیم کرد. در این برنامه سامانه پیامکی 3102 و تلفن 021-22-65-28-72-6. مهمان و کارشناس دکتر نجمه کرمزاده زیارتی، متخصص پزشکی هسته‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر کرمزاده، خوش آمدید و روزتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. خانم دکتر کرمزاده، پزشکی هستی چی اصلا؟ در رابطه با چه بیماری هایی، چه مسائلی صحبت میکنه، فعالیت میکنه؟
در واقع پزشکی هسته‌ای استفاده از رادیو داروهایی هست که با استفاده از عناصر رادیواکتیو تولید شدن و در تشخیص و درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرن. یه اشتباه رایج که در مورد رشته پزشکی هسته‌ای وجود داره این هستش که این رشته رو معمولا به عنوان یک رشته تشخیصی و پاراکلینیک میشناسن، ولی پیشرفتای این رشته بیشتر در حوزه درمان هست و این رشته یک رشته هم تشخیصی و هم درمانی هست که از رادیو داروهای مختلف بسته به اینکه خاصیت درمانی یا تشخیصی داشته باشن در موارد متفاوت استفاده میشه. من یه مثالی رو که خیلی وقتا برای تفهیم حالا این رشته برای خیلی از افرادی که این سوال از من میپرسن که به پزشکی هسته‌ای در واقع چی هست میزنم، اینه که رشته پزشکی هسته‌ای یه جورایی مثل لگو میمونه. ما با ترکیب قطعات مختلف میتونیم رادیو داروهای مختلفی رو تولید کنیم. در واقع هر رادیو دارو از یه جزء زیستی، یه مولکول زیستی و یک هسته رادیواکتیو ساخته شده که بسته به اینکه این هسته رادیواکتیو پرتو گاما که حالا یه پرتوی هست که برای موارد تشخیصی استفاده میشه یا پرتوهای آلفا و بتا ساطع کنه، رادیو داروهای تشخیصی و درمانی تولید میشه. در واقع اون مولکول زیستی که من گفتم خدمتتون مولکولایی هستن که در پروسه های مختلف بدن نقش دارن. برای مثال مولکولی که در حالا متابولیسم قند توی بدن استفاده میشه، اگه با یه جزء رادیواکتیو متصل بشه میتونه رادیو داروی معروف حالا FDG رو تولید کنه که برای تشخیص سرطان های مختلف و بیماری های التهابی مختلف ازش استفاده میشه. اگه به گیرنده سطح سلولی خیلی از سلولای سرطانی متصل بشه میتونه برای تشخیص زایات توموری در سلولای سرطانی هم برای تشخیص و هم برای درمان استفاده بشه. اگه داخل سلولای مغز حالا با مکانیزم‌های مختلفی گیر بیفته برای تصویر برداری مغز استفاده میشه و تقریبا میتونم بگم برای هر ارگانی از بدن یه رادیو داروی رو داریم که با استفاده از اون میتونیم یه تصویر برداری عمل کردی از بدن حالا از در بیماری مختلف داشته باشیم. و تفاوتی که با تصویر برداری روتینی که حالا بیشتر افراد باش آشنایی دارن در رشته رادیولوژی وجود داره این هستش که تصویر برداری پزشکی هسته یه تصویر عمل کردی از بدن رو به ما نشون میده، یعنی پروسه های مختلف بدن یا حالا بیان گیرنده های سطح سلولی رو در بدن نشون میده. و خب کمکی که این حالا این روند میتونه داشته باشه این هستش که ما قبل از درمان خیلی از بیماری ها به خصوص حالا سرطان های پروستات و سرطان های نوراندوکرین تومور میتونیم قبل از این که درمان هسته‌ای رو برای مریض ها استفاده کنیم از توزیع اون دارو توی بدن تصویر برداری کنیم. برای این که حالا چیزی که میگم مفهوم تر باشه، الان در شیمی درمانی های رایجی که استفاده میشه ما تقریبا نمیدونیم این بدن وارد این دارو وارد بدن مریض که میشه به کجا میره، چقدرش وارد تومور میشه، چه عوارضی رو ایجاد میکنه. ولی با درمانهای پزشکی هسته‌ای ما میتونیم سیر حالا در واقع توزیع رادیو دارو در بدن رو ازش تصویر برداری کنیم در مراحل مختلف در زمانهای مختلف و ببینیم که این دارو آیا اونقدری که میخواستیم جذب تومور شده یا نه و اینکه چقدر وارد ارگانهای حیاتی شده و اینکه ممکن حالا به ارگانهای حیاتی آسیب بزنه یا نه، که باعث شده اصلا یه فیلد جدید معرفی بشه به اسم اسم فیلد ترانوستیک که ترکیبی هست از کلمه تراپی به معنای درمان و دیاگنوستیک به معنای تشخیص. و ما در فیلد ترانوستیک که بیشتر با رادیو داروهای تشخیصی و درمانی هسته‌ای این اتفاق میفته، میتونیم قبل و یا همزمان با پروسه درمان بیمارا تشخیص این که چقدر سلول توموری در بدن، بافت توموری در بدن وجود داره و اینکه هر بافت توموری چقدر رادیو دارو رو جذب میکنه ببینیم. و خب این یکی از حیطه‌های پیشرفت پزشکی در جهان هستش، فیلد ترانوستیک. و خب خیلی از بیمارا، شاید خیلی از همکارا، خیلی با این واژه آشنایی نداشته باشن. کم کم البته داره جای خودش رو باز میکنه. و حالا یه اتفاق دیگه که داره میفته این هستش که با توجه به تاثیربرداری قبل از درمان و همینطور فازهای اولیه درمان، مطالعات زیادی داره انجام میشه که بتونیم با استفاده از روش‌های محاسباتی و دوزیمتری حتی دوز رادیو دارو رو بر اساس نیاز هر فرد و اینکه چقدر بافت توموری به رادیو دارو نیاز داره و چقدر ارگان‌های حیاتی بیمار تحمل دوز بالاتر رادیو دارو رو داره، میتونیم میشه در آینده دوز رادیو داروی مناسب هر فرد رو حساب کرد که یه جورایی به سمت پزشکی حالا مبتنی بر فرد محور داره میره. و علاوه بر حالا توضیحاتی که دادم، در حال حاضر برای درمان از رادیو داروهای استفاده میشه که ذرات بتا یا آلفا ساطع میکنن. ذرات رادیو داروهایی که ذرات بتا ساطع میکنن خب خیلی بیشتر در کل دنیا داره استفاده میشه، بیشتر برای سرطان پروستات حالا و سرطان تومورهای نوروئندوکرین و سرطان تیروئید. ولی در حال حاضر تعداد انگشت شماری از کشورها هستن که از رادیو داروهای مبتنی بر آلفا دارن، ساطع کننده آلفا دارن استفاده میکنن، که ایران هم داره به اون کشورها میپیونده و کم کم رادیو داروهایی که آلفا تولید میکنن هم به لیست درمانهای پزشکی هسته‌ای اضافه میشه. در حال حاضر در فاز مطالعاتی هستن.
بسیار خوب. خب یه توضیح رو من بدم. رشته پزشکی هسته‌ای یک رشته بر پایه فناوری‌های پیشرفته یا های تک هست، بسیار اصطلاحات فنی علمی داره. و اینکه حالا خانم دکتر کرمزاده هم توضیحات رو فرمودن، در واقع جز رشته هایی هست که اصطلاحاتش تقریبا و اغلب معادل فارسی نداره، درسته خانم دکتر؟
بله، مثلا واژه ترانوستیک هیچ معادل فارسی نداره. البته
حالا ما سعی میکنیم تا جایی که بشه استفاده کنیم، ولی حالا آلفا و گاما و اینا دیگه فکر نمیکنم.
همون آلفا و گاما استفاده
میشه. و چون یه نکته دیگه هم حالا عرض کنم، خانم دکتر کرمزاده منو تصحیح کنن، که در واقع پزشکی هستی چون در سطح سلول داره صحبت میکنه، در نتیجه صحبتای یه مقدار با صحبتایی که مثلا داریم راجع به کبد چرب میکنیم متفاوته. ما اینجا با درون بدن بیشتر سر کار داره. درست سرس میکنم خانم دکتر؟ پس خانم دکتر کرمزاده،
حالا اسم تکمیلی این رشته پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی هم هست، یعنی خیلی جاها هستن از این عبارت
بله.
استفاده میشه.
خیلی متشکرم،
در تایید فرمایشت
خواهش میکنم. پس در واقع این رشته راجب کوچکترین واحدهای بدن داره صحبت میکنه و به خاطر همین هم هست که نیاز به فناوری بسیار پیشرفته ای داره. داروهاش هم همینطور هستن و در واقع با مثلا شربت نمیدونم استامینوفن و قرص اومپرازولی که ما استفاده میکنیم، داروها کاملا جداگانه است، یعنی دقیقا میرن روی اون سلول خاص میشینن و فعالیت میکنن. درست عرض میکنم خانم دکتر؟
بله، در واقع درمان هدفمند یا تارگت تراپی هم به درمانهای پزشکی هسته‌ای گفته میشه.
بله.
و عمده سلولایی که مورد هدف قرار میگیرن سلولای سرطانی هستن. البته همیشه تا حدی سلولای نرمال بدن هم ممکنه حالا اون گیرنده ها رو داشته باشن و وقتی از یه درمان استفاده میشه که نسبت دارویی که وارد سلولای توموری میشه به نسبت ارگانهای سالم قابل قبول باشه و عارضه زیادی رو ایجاد نکنه، این دارو وارد حالا لیست فارماکوپه میشه.
خیلی خوب، ما داریم در رابطه با پزشک هسته‌ای صحبت میکنیم، این که چی هست و آیا ما در زندگی روزمره با اون سر و کار داریم یا خیر و درمان شامل چه مواردی میشه، مصداقی تر صحبت خواهیم کرد و همچنین تصویر برداریش. خب شما مجله پزشکی رو میشنوین، موضوع گفتگوی ما پزشکی هسته‌ای هست که اصلا چیه، چه کاربردی داره، چه استفاده‌ای داره و کجا ما در زندگی و در روزمره به پزشکی هسته‌ای برمیخوریم. با دکتر نجمه کرمزاده زیارتی، متخصص پزشکی هسته‌ای، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. خانم دکتر کرمزاده بفرمایید.
خب در رابطه با اینکه رشته پزشکی هسته‌ای کجاها کاربرد داره، ممکنه خیلی‌ها فکر کنن فقط در بیماری‌های سرطانی این رشته کاربرد داره، ولی اینطوری نیست. قسمت تصویربرداری پزشکی هسته‌ای در خیلی از بیماری‌ها کمک کننده هست، برای مثال اسکن کلیه، اسکن قلب، اسکن تیروئید، اسکن استخوان که حالا هم برای موارد سرطانی استفاده میشه و هم برای موارد التهابی و حتی عفونت استفاده میشه، یا اسکن مغز که برای انواع زوال مغز ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، برای بیماری مختلف مغز و اعصاب مثل پارکینسون، مثل آلزایمر. همه اینا مواردی هستن که پزشکی هسته‌ای میتونه کمک کنه، ولی خب رشته پزشکی هسته‌ای رشته‌ای نیست که بیمار خود بیمار به متخصص پزشکی هسته‌ای مراجعه کنه. معمولا متخصصین دیگه مریض رو ارجاع میدن و همونطور که گفتم خدمتتون، با توجه به اینکه ما مولکولای زیستی مختلفی رو داریم که با رادیو داروهای ساطع کننده گاما باندش شده، یعنی متصل شده،
بله.
خب تاثیر برداری مختلفی هم داریم، همونطور که گفتم کلیه، قلب، مغز، ولی مواردی که قبل از درمان استفاده میشه از تاثیر برداری پزشکی هسته‌ای و همینطور درمان‌های پزشکی هسته‌ای تقریبا بیشتر از 95% موارد در بیماری‌های سرطانی هست و به جز حالا افرادی که تیروید پرکار دارن و ممکنه افرادی که بیماری های التهابی مفاصل رو دارن که حالا در این موارد هم درمان های پزشکی هسته‌ای کاربرد داره، بقیه موارد درمان های پزشکی هسته‌ای و اسکن های تشخیصی قبل از درمان که در حیطه ترانوستیک انجام میشه همه برای درمان سرطان ها هستن. درمان سرطان ها بیشتر همونطور که گفتم سرطان پروستات، سرطان نورو اندوکرین و سرطان تیروئید و همینطور سرطان نوروبلاستوم در اطفال هست که درمان های پزشکی هسته‌ای در این موارد بیشتر استفاده میشه. البته تصویر برداری از سرطان محدود به مواردی که درمانش وجود داره و محدود به موارد ترانوستیک نمیشه. تقریبا برای درصد بالایی از سرطان ها اسکن FDG PET همونطور که گفتم خدمتون کاربرد داره و همونطور که گفتم آنالوگ قند هست که با یه هسته رادیواکتیو متصل شده و خب همونطور که حالا اکثر شنونده ها شاید بدونن سلولای سرطانی مصرف قند خیلی بالایی دارن و این با استفاده از این مکانیسم خیلی ساده رادیو داروی FDG تولید شده و میتونه بافتای سرطانی رو در سر تا سر بدن به ما نشون بده، یعنی با یه مدالیته تأثیر برداری حالا شاید کل زمانی که برای مریض میبره 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت باشه در سرطان هایی که حالا تایید شده استفاده از FDG PET CT میتونه مرحله بندی سرطان انجام بگیره و خب خیلی به روند بعدی درمان بیمار رو کمک میکنه. برای مثال مریض هایی که یه زایه فقط زایه تومور اولیه برشون تشخیص داده بشه شاید از جراحی سود ببرن، مریض هایی که بافتای توموری منتشر دارن خب از شیمی درمانی سود میبرن و اسکن FDG PET CT میتونه خیلی در این زمینه کمک کننده باشه.
بسیار خب، در مورد کاربردهای درمانی پزشکی هسته‌ای صحبت شد و البته این رو هم بگم، حالا ما مصداق‌تر صحبت خواهیم کرد دقیق‌تر، یعنی با استفاده از حالا مثال‌هایی که شاید شما بیشتر در روزمره با اون سر و کار داشته باشین و اینکه ببینیم ما چقدر داریم از پزشکی هسته‌ای استفاده می‌کنیم جایی که اصلا شاید فکر نکنیم اینجا پزشکی هستی است. دکتر کرمزاده، ما بعضی اوقات به متخصص قدرت مراجعه میکنیم برای ما اسکن تیروئید مینویسه، میگیم بعد به ما یه کاغذی هم میدن که یه سری موارد رو رعایت کنیم، اینم هم شامل همین موارد میشه؟
بله،
یعنی داریم از پزشکی هسته استفاده میکنیم؟
بله. اسکن تیروئید اسکنی هست که برای موارد مختلفی از جمله پرکاری تیروئید، التهاب تیروئید یا گره تیروئید استفاده میشه و میتونه این موارد رو از هم افتراق بده. در زمینه هایی که برای بررسی گره تیروئیدی استفاده میشه از اسکن تیروئید، خب میتونه حالا گره های بدخیم رو به ما نشون بده، البته نیاز به تایید با نمونه برداری هست، یا میتونه گره های پرکار رو به ما نشون بده و به ما نشون بده که آیا این مریض از دریافت حالا یود رادیواکتیو برای درمان سود میبره یا نه، و همچنین در موارد پرکاری تیروئید که گفتم خدمتتون، خب خیلی از بیمارا هستن که ممکنه 2 سال با قرص تحت درمان باشن برای پرکاری تیروئید. این بیمارانی که بعد از 2 سال درمان با قرص هنوز از پرکاری تیروئید رنج میبرن یا حالا بعد از 1 سال سیر بدتر شونده دارن، اینا باید به فکر درمان قطعی باشن که درمان قطعی در این حوزه یا جراحی هست یا یود رادیواکتیو هست که حالا با توجه به شرایط مختلفی که برای هر بیمار ممکنه وجود داشته باشه تصمیم به جراحی یا دریافت یود رادیواکتیو میگیره، که این حالا موارد پرکاری میتونه بیماری گریوز باشه، میتونه یه نودول پرکار باشه، یا میتونه بیماری گواتر مولتی نودولری باشه که نودول های پرکار داره، که خب من حالا دوز استفاده از یود رادیواکتیو در این موارد خب متفاوت. آره، ولی این یکی از موارد غیر سرطانی، یکی از موارد استفاده از درمان های پزشکی هسته‌ای در بیماری های غیر سرطانی هستش.
درسته که فکر کنم خیلی از ما باش سر و کار داشتیم به هر حال، چون از بیماری شایع هست بیماری تیروئید. دکتر کرمزاده، وقتی ما میریم یه جایی که زده پزشکی هستی، مثلا میخوایم بریم اسکن تیروید. کاغذی به ما میدن که مثلا با فرد باردار تماس داشته باشین. خیلی از حال افراد میترسن، میگن نکنه یه بلایی سرمون بیاد با این یا سرطانی نشیم. این کاغذ چی؟ یعنی چه چیزایی باید رعایت کنیم وقتی که میخوایم بریم اسکن تیروید، اسکن قلب، بالاخره موارد یا هر کدوم از اینا رادیو دار میخوایم بگیم، بعد چی رعایت کنیم؟ غذای خاصی لازمه بخوریم، مایعات و مثلا چیکار کنیم؟
خب من اول یه توضیح مختصر بدم. همینطور که اولش گفتم رادیو دارای مختلفی وجود داره و مکانیزم‌های مختلفی در بدن هستن که قرار هست بررسی بشن، حالا چه از نظر تشخیصی چه از نظر درمانی، و برای هر کدوم ممکنه ما هسته رادیواکتیو متفاوتی استفاده کنیم. پس من یه توصیه کلی نمیتونم انجام بدم. بعضی از موارد هستن که 24 ساعت فاصله با خانم باردار کافی هست، ولی خب در مواردی که بیماری مراجعه میکنه و یود رادیواکتیو میگیره، چون نیمه عمر این یود رادیواکتیو خیلی طولانی تر هست، ما معمولا توصیه میکنیم که تا 2 هفته فاصله 2 متری رو از خانم باردار رعایت کنن. پس یه نکته رو که باید حتما بیمارا بهش توجه داشته باشن این هستش که هر اسکنی که میخوان انجام بدن حتما به توصیه ها و توضیحاتی که راجع به اون اسکن شده توجه داشته باشن. خیلی موارد هستن که بیمار برای یه اسکن مثلا کلیه مراجعه میکنه که واقعا حالا بعد از گذشته چند ساعت رادیو داروی خیلی زیادی داخل بدنش وجود نداشته، ولی مثلا همسایه اون فرد یود رادیواکتیو گرفته و ما بهش توصیه کردیم که 2 هفته از خانم باردار فاصله رو رعایت کنه، و خب این نگران میشه، میگه که خب من اسکن کلیه کردم، حالا همسایه‌مون این مشکل رو داشت، به اون گفتین 2 هفته فاصله رعایت کنه، به من نگفتید و من حالا رفتم نزدیک خانم باردار. بیشتر منظور این هستش که خب اسکن ها متفاوت هست، رادیو داروهایی که استفاده میشه متفاوت هست، نیمه عمر متفاوتی رو دارن، و هر حالا امیدوارم که هیچ وقت شنوندگان مراجعه نکنن به بخش پزشکی هستی، ولی به هر حال اگه لازم شد و مراجعه کردن حتما به اون توصیه مربوط به اون رادیو دارو توجه کنن. و اینکه فهمیدین چه خطری داره، دوز استانداردی که هر فرد عادی در جامعه میتونه پرتوی رادیواکتیو دریافت کنه یه مقدار ثابت تعریف شده هستش. این توصیه ها بیشتر برای این هستش که دوز جامعه از اون حدی که گفته شده بالاتر نره. اینطوری نیست که حالا اگه یه فردی یه مقدار حالا با یه کسی که رادیو دارو دریافت کرده ارتباط طولانی تر یا نزدیک تری داشته باشه دیگه این نگران باشه که حالا من ریسک سرطانم بالا رفته یا ممکنه یه بیماری بگیرم. نه، اکثر این توصیه ها برای این هستش که اون حالا خطر کلی جامعه بالاتر نره، و بیشتر یه بحث آماری هست تا اینکه حالا ما بگیم کسی که به جای مثلا 1 میلی سیورت مثلا 5 میلی سیورت گرفت پس احتمال سرطانش بالاتر میره. نه، اینطور نیست، ولی این توصیه ها برای این انجام میشه که خب این خطر به مرور زمان در جامعه بالاتر نره، خطر حالا بیماری ناشی از دریافت زیاد پرتو. و مورد دیگه ای که هست همطور که گفتم بسته به هر رادیو دارویی متفاوت هست. مریضایی که رادیو داروی یود دریافت میکنن این ممکنه که از عرق یا حالا از ترشحات بدن یود رادیواکتیو تبخیر بشه، و ما برای همچین مریضایی توصیه های سفت و سختاری داریم که مثلا وسایل شخصیشون رو جداگونه بشورن، یا حالا اگه مریضی هست که بی اختیاری ادراری داره حتما کسی که قرار هست کمکش کنه برای حالا موارد بهداشتی یه سری توصیه هایی رو رعایت کنه. این به خاطر این هست که استنشاق یود رادیواکتیو میتونه باعث کمکاری تیروید بشه در اون افراد، ولی خیلی نیازی نیست که حالا مریضا نگران باشن از این که اگه با یه فردی که درمان هسته یا تشخیص یا رادیو داروی تشخیصی هسته گرفته یه ارتباط نزدیکی داشت حالا حتما ریسک سرطانش بالاتر میره، ولی خب بهتره که این توصیه ها رعایت بشه برای اینکه همه حالا این صحبت ها بس احتمال هستش و احتمال کلی سرطان در جامعه
بالا نره بالا نره بالا نره به خاطر خب اینو که هم باز البته خود خانم دکتر خیلی کامل فرمودن، ولی اگر یه برگی دستتون دادن با همسایه و این ورور مقایسه نکنید. هر کس بر مبنای اون بیماری و اشعه‌ای که دریافت کرده حالا باید رعایت کنه. و دوم اینکه اینها بیشتر به صورت کلی هست، منظور از اشعه هم حالا یه بار رفتن پزشک است، این است در آمار کلی بحثای خیلی کلی جامعه داره بحث میشه. خب دکتر آیا غذای خاصی هست مثلا ممنوعیتی داشته باشه قبل از حالا کار مربوط به تصویر داری یا بعدش باز ممنوعیت داشته باشه اگه مثلا باشه؟ چون خود غذا و اینا رو خیلی حساس هستن.
خب اینم دوباره مثل موارد قبلی بسته به نوع اسکن
می‌نویسیم تون کاغذ.
بله بله
بله.
برای مثال کسی که قرار هست اسکن تیروید انجام بده بهتر هستش که اگه داروی تیروید میخوره اینو قطع کنه،